lah monilah.
دیروز عرض کردیم که آیت الله سیستانی فرموده که احادیث را باید نقد داخلی بکنیم. این نقد نه یعنی رد، نقد یعنی سبک و سنگین، یعنی معیار زدن. نقد اینه که مثلا الان این پولی رو که میدید به بانک میذاره توی یه دستگاهی نگاه بکنه که این سالمه یا معیوبه. این که سالم است یا معیوب است اینو میگن نقد. آیت الله سیستانی میفرماد که احادیث رو باید نقد داخلی بکنیم، یعنی محتوای حدیث رو ببینیم با دین و با قرآن و سنت سازگاره یا خیر. خود ایشون مثالم زده، فرموده که خطبه شقشقیه، بعضیا گفتن که این مال امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. بعد ایشون کلام ابن ابی الحدید رو نقل کرده که ابن ابی الحدید میگه چطور این مال حضرت علی علیه السلام نباشد، در حالی که میبینیم این همه چیزش این بقیه نهج البلاغه است و با همون خطبه های دیگر امیرالمؤمنین این همه. بعد فرموده که حدیث لا ضرر را باید ببینیم با آیات و روایات سازگاری دارد یا خیر. الان که نقد بکنم جواب میدم. حدیث لا ضرر با بقیه آیات و روایات همخوانی دارد، پس این حدیث میشه درست. از طرف دیگر موارد زیادی تو دین داریم که دین اومده به مردم ضرر زده. دین میگه دست دزد را ببرید، ربا نخورید، خمر اگرم دارید بریزید دور، مالیت نداره. خب اینا همه ضرره به مردمه. بخوای من بگویم اینا تخصیصه، یعنی ضرر نیست الا این جاها، اینم میشه کسرت تخصیص. مگر این که تمام این تخصیص ها را بگوییم منتند، خود اینا منت هست، و یا این که همه این تخصیص ها را ببریم زیر یک چتر بگیم لا ضرر الا این یک مورد، و اون یه مورد خودش مصادیق زیاد داره. بله ببینید، خود این حدیث که پیغمبر میفرمید لا ضرر، خودش یه منت داره میگذاره. بعضی مواقع هم خود اون ضرری که میزنه یه نوع منته، خود اون ضرری که میزنه دار. مثلا فرض کنید به این آقا میگه خمس بده، این ضرر رو دین داره بهش میزنه و منت هم میگذاره، میگه اگر که این ضرر رو متحمل بشی تو بهشت این درجه رو بهت میدن. این تا اینجا فرمایش آیت الله سیستانی. و اما این حرف رو اصلا نمیشه پذیرفت، خیلی اشکال داره. دیروز عرض کردم این اولین کسیه که اصلا در شیعه اینجوری با روایات برخورد کرده ها، یعنی اصلا اینجور نقد داخلی حدیث با این سبک فقط کار ایشونه.
قدما
معمولا این کارو میکردن. بله، یعنی قدما اصلا خود نقد ذهن، نقد الحدیث رو حتی ما تو کتابای صدوق هم داریم، ما شیخ صدوق همین کلمه رو به کار برده. اما مثلا قدما وقتی به کار میبرن مرادشون یا نقد خارجیه، نقد خارجی یعنی که بگید حدیث سندش ضعیفه یا سندش قویه، اینو میگن نقد خارجی. یا نقد داخلی بکنید بگید که این مطلب تقیه‌ایه، تقیه است، یا بگید این مطلب خلاف قرآنه، اینا درست، اینا رو قدما داره همینجور که شما فرمودید. اما اینطوری کسی بیاد بگید بگه هر حدیثی رو کار به سندش نداشته باشید، ببینید این حدیث محتواش با قرآن میسازه بپذیرید، با قرآن نمی سازه نپذیرید. اینجوری نه، هیچ کس نگفته. بله، ایشون سه تا روایت هم تایید همین حرفش آورده، اگر رسیدم روایتش هم بحث خواهم کرد.
کلینی در کتابش خیلی از ضعاف نقل کرده روایات.
بله،
این دلیل بر این میشه که ایشون توجه به سند زیاد نداشته.
نه نه نه، اینو قبول دارم که کلینی رضوان الله علیه از آدمای ضعیف نقل کرده، اینو قبول دارم، اما اینو قبول ندارم که بگیم که یعنی مثلا میراث چیزیه بوده. کلینی رضوان الله علیه یا صدوق، اینا برای هر حدیثی ها، برای هر حدیثی ده ها سند داشتن، اما می اومدن یکیش رو ذکر میکردن اون بقیه رو ذکر نمیکردن. و این یکی رو که ذکر میکردن قصدش به قول معروف تیمون و تبرک بود و اینکه دیگران نگن کتابش مرسله. حتی گاهی اینجوری بود، مثلا کلینی 10 تا سند داشت، اگر ما بودیم می اومدیم بهتری سند می آوردیم، اما ایشون ممکنه همون سند ضعیفه رو بیاره نه قوی رو. چرا؟ چون کل اینه تو ذهن خودش اینه که این حدیث که درسته، من فقط برای این که دیگران نگوین مرسله این دفعه اینو میارم که شما اسم این رواتی یاد بگیرید، اون دفعه اونو میارم، دفعه دیگه اونو میارم. یعنی سند رو که می آورده نمیخواسته توثیق حدیث رو با این ثابت کنه، دار توثیقش اینه که ده ها سند داره. اینو من خیلی شاهد دارم برای هر بار که کلینی یا صدوق این احادیث رو که نقل کردن سندهای دیگرم داشتن، یه سند آوردن، اون یکی رو که آوردن نه برای اینکه بگوین علت قبولی حدیث این سنده، نه، گاهی سند ضعیف رو میاره فقط میخوان که اسامی روبات رو ذکر کرده باشن. چی؟ ضعیف. آره دیگه، علتش اینا، ببینید این یه بار اون سند درست میاره که صحیحه، اما این حدیث ده ها سند داره. دا برای این که شما با راویای دیگه هم آشنا بشید، یه بار دیگه اون سند رو میاره، یه بار دیگه اون سند رو میاره، یه بار دیگه اون یکی رو میاره. این چیه؟ افراد مجهول بر همین جور افرادی که مجهول نشون مهمل نشون به همین سبب که دیگه یه بار سند رو میاره که اسمش سندی باشه که مهمل نشه. خب ببینید اشکالی که به این فرمایش آیت الله سیستانی اینها که حرف ایشون رو به زبان امروزی اگر بخواید بگویید فارسیش انسان، یعنی آی سیستانی میفرماید سبک شناسی باید بکنیم. سبک شناسی، با سبک شناسی میشه فهمید که کلام مال اون آقا هست یا نیست. خب اولا سبک شناسی قطعی نیست و ظنیه. مثالی که خود ایشون زد خطبه شقشقیه، گفت که چطور کسی میتونه بگه این مال امیرالمومنین علیه السلام نیست، در حالی که شبیه نهج البلاغه است، عین خطبای دیگه است. اگر خطبای دیگر مال امیرالمومنین سلام الله علیه، اینم مال اون. حالا ببین، من همین شیخ شقیقی عرض میکنم، خطبه شیخ شقیقی درست سندم داره دا، ولی فعلا میخوام بگم این سبک استدلال درست نیست. اگر یک کسی اینجوری بگه، بگه خطبه شیخ شقیقی اصلا سبکش نشون میده که مال حضرت علی علیه السلام نیست، به خاطر اینکه نهج البلاغه 240 خطبه داره، تنها و تنها خطبه‌ای که توش نکوهش خلفا هست همین خطبه است. در هیچ خطبه‌ای تو نهج البلاغه نکوهش خلفا نداری. خالی کسی از سبک شناسی رو ملاک قرار بده، میگه سبک نهج البلاغه اینه که امام علیه السلام نکوهش خلفا رو علنی بیان نکرده، اینجا بیان کرده، این شاهده اینه که این اصلا مال امیرالمومنین نیست. اگه کسی بخواد بره سراغ سبک شناسی، پس از ایورکی هم میشه گفت، یعنی همین خطبه که ایشون میگه دلیل است که خطبه امیرالمومنین هست، شاید کسی بگه همین خطبه خطبه امیرالمومنین نیست. نه، ببینید سبک اینجوری است. اگر که شما مثلا یه آقای همیشه تو سخنرانیش تکیه کلام داره، هی میگه عرض میکنم که، عرض میکنم که، هی اینو تکرار میکنه، شاه هم هر وقت سخنرانی میکرد همیشه تو صحبتاش اینجوری بود، ما دستور صادر فرمودیم، ما دستور صادر فرمودیم، هی اینو تکرار میکرد. شما یه روزنامه رو اولش هم پاره کنید که سخنرانی شاه معلوم نباشه، سخنرانی مثلا یه کسی هم که میگه عرض میکنم که معلوم نباشه، بخونید هم میفهمید که این صحبت کی باید باشه. اگه دیدی یه صفحه روزنامه یه مطلبی رو نقل کرده، 10 بار هی توش هست که ما دستور فرمودیم، میگه حرفای پهلویه لعنت الله علیه. حالا یه نمونش، نه تو محتوام همینجوره. ببینید این دیوان حافظ با کمال تأسف، با کمال تأسف، یه شعری که حافظ درباره شهدای کربلا، نه شخص سید و شهدا علیه السلام، درباره اصحاب امام حسین حافظ یه شعری داره، به اینم تنها شعریه که اصلا درباره ائمه و مسائل ائمه است، همین یک شعر حافظه. بعضی وقت تو این شعر خدشه کردن که این مال حافظ نیست. اگر سبک شناسی رو مطرح بودیم، میگه که اون سبکی که تو این دیوان حافظه تو این شعرم هست، یعنی اون ملاحت و اون تشبیه ها و استعاره هایی که حافظ داره اینم عیناً همون شده. خب این درست، این الان اینجا میپذیرم، یعنی تو این مورد، اما میگم تو اون مورد چجوری ثابت میکنید این که همین حاضری شق شقتون هدرت. شق شق اون موقعی که شطور دهنش کف میکنه و چموش میشه دو این چیزا،
نهایتاً تعارض سبک ها میشه، اون تساقط میکنه،
تساقط میکنه.
اما ما روایات زیادی داریم که برای اعتبار دانستن یک روایت به متنش و مضمونش توجه باید بشه.
روایت میرسه،
نه
نه اونو عرض کردم، آی سیستانی سه تا حدیث آورده، اونا رو خواهم رسید، اونا رو میگم. فعلا تا اینجا ببخشید تمام بکنم. ببینید اگر که همون روش متعارف باشه، میگیم خطبه شقشقیه تو کتاب های معتبر با سند معتبر نقل شده، میخواد سبکش مثل روایات دیگر باشد، میخواد نباشد. اگر اونجوری بحث کنید، ببینید خیلی راحت ثابت میشه همون چیزی که متعارف بود. اما اگر که من اینجوری بگم بگم هر حدیثی که توافق روحی توافق مضمونی با قرآن داره اینو بپذیرید. این مثل این میمونه دا. ببینید این دقیقا مثل اینا. امام خمینی روشن بود دشمن آمریکاست، خیلی هم دشمن بود با آمریکا. هر کلامی هم که در دشمنی با آمریکا باشه به امام خمینی میخوره. حالا من میتونم بیام بگم هر کلامی هر جا بود علیه آمریکا پس مال امام خمینی میشه؟ اینو بگی این توافق روحی که دارد با امام خمینی، ولی میشه بگی حالا هرچی علیه آمریکاست اینه امام گفته؟ اینطوری که نیست. فقط میشه اینجوری بگی اگر یه چیزی در تعریف آمریکا بود این معلوم مال امام نیست، اینه میشه بگی. پس من اینجوری نمیتونم بگم، بگم هرچی موافق با قرآنه پس درسته. نه خیر، اینجوری نیست. آقای سیستانی فقط اینو میتونه بگید، میتونه بگوید هرچه خلاف قرآنه درست نیست، اما نه اینکه هرچه موافق قرآن است درست است. اینه دیگه نمیشه گفت. این راجع به اصل روش برخوردشون با روایات و اما اینکه حالا ایشون سه تا روایت آورده درباره اینکه هر چیزی که خلاف قرآن است درست نیست. سه تا روایت آورده از کتاب جامع و حدیث شیعه. جواب این فرمایششون هم اینه که اولا بحث درباره موافقت با قرآن بود نه مخالفت، و این روایاتی که شو آورده در باب مخالفته. یعنی این روایات داره اینجوری میفرماد هر چیزی که خلاف قرآن است درست نیست، در حالی که بحث این نبود. بحث این بود که هرچه موافق قرآن است درست است. این به چه دلیل؟ این اشکال اول. اشکال دوم هم اینه که به اون حدیثی رو که شنیدید که هرچی خلاف قرآن بزنید شکم دیوار و دروغ زینا، اینا رو خودشونو بزنید شکم دیوار، ما اینجور روایتی نداریم، اینا من در آوردیه، اینا تو کپاییم آقای آخوند گفته، ولی اینا اصلا وجود نداره اینجور احادیثی. فزر بوها علال جدارا، این خودش دروغه. اون چه که ما داریم اینه ها، روایاتی که داریم در باب تعارض روایات، هرگاه دو تا حدیث متعارض بود اون چیزی که موافق قرآن است ترجیح دارد بر اون چیزی که خلاف قرآن است. اینا رو داریم در باب تعارض. باب تعارض یعنی چی؟ یعنی دو تا دلیل حجت هستند اما معارض دارند، در حالی که بحث الان ما درباره حجیت خبره نه تعارض خبر. یه وقت بحث اینه که چه خبری حجت هست یا حجت نیست. اینجا کاری به قرآن نداریم، اینجا باید برید سراغ همون اجراد و پاسخون به نبه اینا، ببینید که سند داره یا نداره، راویش ثقه است یا ضعیفه. اینجا بحثا تعارض ها تو باب تعارض، هر جا که دو تا روایت متعارض شد، متعارض یعنی اول حجت هست ولی حالا مشکل معارض داره، اینجا قرآن میشه مرجعه. آره دی. اما یکیش یعنی یکی بعد از اینکه میخواد علاج بکنه، به الا لولت تعارض هر دو حجتن، هر دو باید. بله همین، اما بینید باب تعارض این سال یعنی لولا المعارضه این حجته، اون یکی هم حجته، لولا المعارضه، یعنی هر دو شرایط حجیت رو باید داشته باشه. پس باب تعارض میشه قرآن مرجعه، اما بحث حجیت یعنی اگه کار به تعارض نداری چه خبری حجیت هست؟ اینجا که نمیگن برید سراغ قرآن یا موافق قرآن یا مخالف قرآن، چه خبری حجیته؟ هر حدیثی که سند داشته باشه، سندش هم معتبر باشه، بررسی رجالی بکنی، این میشه معتبر یا غیر معتبر. سلام
که قیمبیان روایات کافی و ملایزه رو در این سند میدونید همش؟
شعر حافظ در مورد شهدای کربلا یه جمعش
خیلی بالا
منستر میارم باید آخسته نمیست و عالمی که خود شیخ شدید من حرفت